ساعت‌ها در واقع اثرش میمونه و این باعث میشه مسیری که تو روز عادی شاید مثلا 45 دقیقه فکر می‌کردن میتونن طی کنن، یهو 1.5 ساعت میشه و اینا عصبی میشن، ناآروم میشن مردم و در واقع ما هم شرمنده‌شون میشیم.
باش همراه ما باشید آقای مهندس، لطفاً با دوستانمون گفتگو کنیم، دوباره خدمت شما هستیم. کاری که ندارید که، اشکالی که نداره.
والا من حقیقتش یه جلسه مجازی دارم ولی سعی میکنم باشم خدمت شما.
قربون شما.
ولی هستم اگه ولی قطع شدم دیگه به خاطر اون جلسه مجازی
هستم. من
همزمان اونجا هم هستم.
آقای دکتر حسینی عزیز، همه اینها رو من میفهمم. ما در تهران نمیتونیم خیابون اضافه کنیم. این کاملا معلومه چون جا نداریم دیگه. برای خیابون اضافه کردن تو همین اواخر تجربه بزرگراه امام علی رو داریم که خرید معارضاش خودش یک ماجرایشه. تو منطقه شما هم هست، هر چیز دارم میذارم تو منطقه شما، شرق منطقه شماست. آره، همسایه شما خیلی بدبختی کشید سر داستان تعارض. ها چی شده؟
بله درست.
آره، اتفاقی که افتاد اینه که پس نمیتونیم. از این ور داریم میبینیم که به خاطر شرایط موجود خودروسازا هم تن نمیدن به اینی که آقا تولید خودشون بیاد پایین، اونا دارن کار اقتصادیشون میکنن. راهکار چیه؟ توسعه حمل و نقل عمومی به شیوه درست. همین آقای مازیار حسینی که قرار بود شهردار تهران بشن و نشد، زمانی که معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران بودن، تا جایی که یادمه بحث اینو داشتن که ما باید یک سیستم حمل و نقلی ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مردم، همین نکته که آقای مهندس گفتن، از یه جای سوار مترو بشن، وقتی که پیاده میشن مثلا یا تاکسی یا دوچرخه یا اتوبوس باشه، سوار اون بشن همونجا. اتفاقی که در خیلی از کشورها میفته، همین الان توی همین ترکیه همسایه ما بغل گوشمون، شما توی مثلا استانبول از یه جایی میخواید برید یه جای دیگه، این نرم افزاره هست، موبایل داره چیز میکنه، میگه کجا و چی کار کنید و اینا. به شما میگه از اینجا سوار مترو شو، پیاده شو، همونو برو بالا، سوار اتوبوس شو، اونو که رفتی بالا نمیدونم 20 متر اونورترش رسیدی. و همه اینا با دقیق، یعنی قشنگ خط فلان اتوبوس، همه اینا دقیق و دقیق دقیق به شما زمان میده. ما اینا رو نداریم توی تهران خودمون. چجوری میخواییم توقع مهندسی ترافیک داشته باشیم؟
ببینید، اشاره درستی داشتید. بالاخره یک دور باطلیه، یعنی شما در واقع ما توسعه معابر تولید خودرو، یعنی در واقع به قول شما حالا فارغ از اون سیاست های خودرو سازان در کشور، هر آنچه در واقع خودرو تولید میشه ما فرض بکنیم اگر نیاز داشته باشیم که توسعه شهر رو به لحاظ معابر، بزرگراه‌ها، پل‌های طبقاتی، زیرگذرها، تونل‌ها و اینها داشته باشیم، خب به یک دور باطل می‌رسیم. یعنی همین جور در واقع خودرو تولید میشه، ما هم در واقع معبر بخوایم. این یک دور باطلی است که به قول شما اشاره هم کردید. در دانش نوین طراحی شهری و در دانش نوین ترافیک، این سیکل باطل یا دور باطل رو حمل و نقل همگانی و سیاست‌های خاص حمل و نقلی می‌تونه در واقع این دور باطل رو در واقع از بین ببره. بنابراین ما نیاز داریم به یک سیستم مبتنی بر حمل و نقل همگانی. و حالا اشاراتی در سوالات قبلی هم وجود داشت. ما واقعیتش این است که یک اشاره‌ای به تجارب موفق و ناموفق در دوره‌های قبل هم داشتید، در تجارب توسعه پیاده‌راه‌ها و شبکه در واقع پیاده محورمون.
بله.
واقعیتش این است که ما میبایست یک پکیجی از اتفاقات رو در نظر بگیریم. ما میگیم حمل و نقل انسان محور، اولویت این حمل و نقل، ببینید این باز ما یک در واقع اولویت بندی در مودهای حمل و نقلیمون رو میتونیم در واقع در به عنوان یک چراغ راه خودمون قرار بدیم.
بله.
وقتی میگیم حمل و نقل انسان محور، درش انسان و عابر پیاده در واقع در اولویت اول هست. وقتی میگیم که ما اون دور باطل توسعه معابر و در واقع عرضه خودرو رو یا در واقع عرضه سفر رو بناس حمل و نقل همگانی بشکنه و باطل بکنه، خب پس بنابراین در اولویت بعد از انسان و عابر پیاده ما حمل و نقل همگانی رو خواهیم داشت. بعد میریم سراغ و در کنار حمل و نقل همگانی به یک موضوع بسیار مهم، حمل و نقل پاک.
بله.
در واقع حالا در کنار توسعه مسیرهای پیاده، توسعه مسیرهای دوچرخه، حتی با شرایطی که در تهران داریم به لحاظ توپوگرافی این امر میتونه اتفاق بیفته. و مسئله پارکینگ رو داریم، سیاست گذاری های پارکینگ رو داریم که این خودش یک مسئله مفصلی است که الان من بازش نمی کنم. و بعد میریم به سراغ جابجایی بار، به سراغ حمل و نقل شخصی و مسائل دیگر. فرمایشتون صحیحه، ما بالاخره باید به حدی از استاندارد در توسعه حمل و نقل همگانی برسیم و شبکه به حدی تکمیل بشه. و اون بحث تبادل سفر رو به اشاره به کشورهای دیگر کردین، اون بحث تبادل سفر به لحاظ این که من در یک نقطه جغرافیایی خاص در واقع سکونت دارم، از اونجا به فرض با یه فاصله یه چند دقیقه‌ای پیاده بتونم به یک ایستگاه حمل و نقل همگانی برسم یا با دوچرخه رکاب بزنم، این امنیت رو داشته باشم در جای دوچرخه‌مو بگذارم و از اونجا سوار مترو بشم و در یک شبکه وسیعی از مترو با در واقع تعداد قطارهایی که بتونن در واقع اون ازدحام رو، یعنی شرایط ازدحام برای من ایجاد نکنن در واقع سفرهای داخل شهری. ما تا به این حد استاندارد نرسیم، واقعیتش این است که به قول آقای دکتر عقیان با اون فرهنگ الان در واقع مبتنی بر خودرویی که الان بر جامعه ما غالب شده، ما موفق نخواهیم شد.
آقای دکتر عقیان، تایشو الان وسط داستان بگین، درست میشه یا نمیشه؟
درست میشه.
چجوری؟
به شرط ها و شروط ها. یک، مدیریت یک پارچه شهری، همه بخوان درست کنن، فقط شهرداری نخواد درست کنه یا حوزه های تخصصی نخوان درست کنن.
خب این که ایچی؟
خب سخت میشه.
آقا قبول دارین آقای دکتر حسینی، این که ایچی؟
چون
شما مثلا کی میتونید برید؟
ما حتی اگر به یک پارچه هم نرسیم به مدیریت هماهنگ هم برسیم. بله. یعنی این فرمایش آقای دکتر درسته، اگر در واقع همه بپذیریم که این چالش هست و همه کنار.
من بدبختو مجبور میکنید یه چیزایی بگم، فراد دهنوی دعوام میکنه. آقا ما تو شهر دارید، شما دارید درباره مدیریت یک پارچه در شهر تهران صحبت میکنید که توی شهرداریش بد به حال خیابون‌هایی که بین دو تا منطقه هن. این ورش آسفالت خوبه، اون ورش آسفالت خرابه. و میگه این خیابونه چرا اینجوریه؟ میگه این مال این منطقه است، این مال منطقه ما نیست.
البته ببخشید، ما از در واقع از جانب شما از طرف شهرداری تهران دعوت نشدیم. اما
نه میدونم.
اما یک این نکته که فرمودید یک پاسخ خیلی کوتاه داره. ما معابرمون هر کدومش نگهداشتش فقط متعلق به یک منطقه است.
آره میدونم، من دارم میگم این مدیریت این یک پارچه‌ای که شما دارید میگید، همین الان دارید تبدیلش میکنید به چیز دیگه.
شما راه مدیریت ما و مدیریت راه حل دادید.
آره خب،
و اینکه پیشبرد کارمون با این روش 100%. اگر بخوایم به درازا نکشه، موضوعی که هست در بلند مدت توسعه حمل و نقل انبوه محور یکی از روش‌های خوبه بابت اینکه معابر زیر سطحی بتونه به الان شرایط متروی تهران شرایط خوبیه، و ولی با توجه به احداث و هزینه، زمان احداث و هزینه بر بودن، شاید یه مقداری نیاز به مداقه بیشتر روش داشته باشه.
بله.
موضوعی که به نظر خیلی راهگشاست، شفاف، ما سهم حمل و نقل عمومیمون رو باید از معابر بگیریم. شما میگین خیابون چمر، یعنی بزرگراه چمران نباید این اتفاق بیفتاده. عزیزگاه من متخصص ترافیک میگم،
من میگم توی چمران این کار رو کردیم، اون حجم رو گرفتیم بدون اینکه توجه بکنیم به اینی که باید میزان توسعه‌مون در حمل و نقل عمومی و تعداد اتوبوس‌هامون جوری باشه که اون حجم کاهش یافته رو پوشش بده.
این مقدار زیادی باز به اون فرهنگیمون برمیگرده. شاید خیلی قابل مقایسه نباشیم با خیلی از کشورهای توسعه یافته، ولی خیلی مرسومه تو خیلی از کشورها که حالا احتمالاً شما سفر کردین، ما دوست داشته باشیم سفر کنیم، اینکه پشت چراغ قرمز میمونن، توی صف‌های طولانی میمونن، ولی سرعت اتوبوس به سرعت از کنارشون رد میشه و یه مسافت شاید 10 کیلومتری یا حتی کمترش به 15 دقیقه با حمل و نقل عمومی طی میکنن ولی با خودروی شخصیشون بالغ بر یک ساعت. یعنی کسی که بعد سوار حمل و نقل عمومی میشه لزوماً آدم کم برخورداری نیست.
بله.
این ما باید تغییر دیدگاه پیدا کنیم. خیلی از بزرگان و سیاستمداران توی کشورهای پیشرفته از اتوبوس و حمل و نقل عمومی استفاده میکنن و اینکه شاید کسی که از خودروی شخصی داره استفاده میکنه لزوماً اونم برخوردار نیست، اینکه بسته به شرایط داره از این موضوع استفاده میکنه. پس دیدگاه ما اینه که ما باید سهم حمل و نقل عمومی و اتوبوس رو از معابر شهری بگیریم. یه نکته جالب شاید قابل گفتن باشه اینجا، ما سرانه مالکیت خودرومون توی تهران با خیلی از شهرهای دنیا، یعنی کمتر از خیلی از شهرهای دنیاست
که الان اونا ماشین بیشتر دارن.
اونا ماشین بیشتر دارن ولی ترافیک ندارن.
آره.
ولی ما با اینکه سرانه مالکیتمون کمتره ترافیک داریم. اینجاست که جای تأمل هست که چرا این اتفاق افتاده. بازم به اینجا برمیگردیم که ما سهم معابرمون رو برای حمل و نقل عمومی آزاد نکردیم. شاید خیلی از معابرمون که میتونه اتفاق بیفته، شما خط یک بیارتی رو اشاره کردین که از میدان آزادی
بله
ادامه مسیر پیدا میکنه و بقیه معابر، ما دیدگاهمون اینه که خیلی از معابر شریانی درجه دومون امکان خط اختصاصی داره.
خوب.
یعنی اگر یک شخص به عنوان شخص اگر بخوایم شهرمون رو انسان محور بکنیم، نهایت طول مسیری که بخواد به عنوان پیاده بره 500 متره، به اولین مود حمل و نقل عمومی برسه و ادامه مسیر بده، حتی در قبال دوچرخم که الان داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
شما اشاره کردیم با توجه به شرایط توپوگرافی تهران، دیدگاه تخصصی اینه که قرار نیست یک نفر از منزلشون از یک نقطه شهر کیلومترها طی کنه و به یه نقطه دیگه برسه. دیدگاه ما حالا طبق تخصصیش لست مایله، نهایتاً خونه پرش رو اشاره کنم 3 کیلومتر رفت و برگشت شما در نظر بگیرین.
بله.
شاید 1 رو و 20 دقیقه رکاب بزنه به اولین مود حمل و نقلی برسه. این که حالا زیر ساختاش برای ما مهیا شده نشده معلوم ورود نمی کنم.
نه ورود کنیم اتفاقا، چون بحث
یه مقاطعی داره این اتفاق میفته. این که ما مترومون خدا رو شکر حوزه حمل و نقل ترافیک این فضا رو داره ایجاد میکنه، یه سری واگونا رو داره تخصیص میده بابت استفاده از دوچرخه‌های تاشو و بی آر تی، همچنین خط 1 یه سری از یعنی یکی از یه سری از ناوگانا رو داره تجهیز میکنه بابت استفاده از دوچرخه و انشالله این تسری پیدا کنه. یعنی یک روز که نمیشه معجزه کرد، یعنی به یه مرور زمان اتفاق
دارم فکر میکنم متروهایی که حالا شرایط کرونا رو ولش کنیم، مترایی که وقتی که مثلا میریم توش
واگونای خاص اشاره کردن،
آها یه سری واگون داره که فقط تو اونا میشه.
الان شما یه سری واگون داری مختص بانوانه، یه سری یه مقاطعی از یک سری از واگون ها بسته به تقاضا توسعه پیدا میکنه.
یه لحظه آرمان اسفقه هستین یا نیستین با ما؟
بله در خدمت شما هستم.
آقا طرح جامعه ترافیک شهرداری تهران برای چه سالیه؟
بلا طرح جامعه در واقع ترافیک تهران منظورتون، طرح جامعه کل تهران؟
نه طرح جامعه ترافیک دیگه.
طرح جامعه ترافیک در واقع جدیده، چون اون یکی که خیلی قدیمیه در واقع عملا شاید مورد
مال 40 خورده‌ای بود اولیه که میگه.
حالا اون اولی که نه، بالاخره بعدن هم یه کارایی در واقع صورت گرفته.
آخریش که بوده؟
آخریش در حال تدوین نهایی، مطالعاتش کامل در واقع
خب هنوز که اون اجرایی نشده. حالا ما بر اساس چی داریم میریم؟ هنوز مصوبه
شورای عالی در واقع ترافیک شهر کشور باید بشه که هنوز نشده، ولی طرح جامعه ریلی سال گذشته مصوبه.
نه ریلی رو کاری نداره، ما یه طرح جامعه ترافیک داریم، پس فعلا با همون قدیمیه.
قدیمیه هم از کارهای افتاده در واقع، با قدیمی دیگه عملا نمیشه کاری کرد. توسعه در واقع خودشون مطالعات موضوعی تک به تک دارن دیگه، مثل ریلی، مثل اتوبوسرانی، مثل فلان، که اینا با هم جمع میشن میشه
توی همین تر قدیمیه. آقای مهندس تو همین تر قدیمیه که از کار افتاده و از جون افتاده و از زمانش هم گذشته، تعداد خطوط مترو تهران 9 تا یا 10 تا بود، درسته؟
بله. نه اون که در واقع تغییر پیدا کرده دیگه، حالا طرح جامعه در واقع.
آره نه میدونم توی اون چند تا خط ریلی ما داشتیم.
والا من عدد دقیقش
فکر میکنم یا 9 تا بوده یا 10 تا. الان چند تا خط داریم؟
الان بیشتر از اون تعداد داریم دیگه. همین الان احتاس شده های بهره برداری شده حتی در واقع
خطوط کامل
گفت که اون رو حتی تکمیل کرده در واقع.
متوجه. نه
چون این شماره گذاری میدونید چجوریه، ما یه بعضی وقت شماره گذاری هایی داریم که این شماره گذاری ها با اون چیزی که تا نهایی در نیومده من نمیتونم عرض کنم، چون بعضی وقتا یه خط دو تیکش مال تخصصی دو تا در واقع اسم میدیم ولی بعدش که تصویب نهایی میشه این کلش در واقع تبدیل میشه اسمن به یه خط. ولی شبکه‌ای که در مطالعات جامعه ریلی تهران که در واقع مصوب شورای عالی ترافیک شهرهای کشورم هست، در واقع مال سال گذشته مصوب شده، این در واقع و خیلی گام مهمی بود در توسعه
قبول دارم اینو جواب منو میدین،
این شهر رو خوب میگرد. کامل تقریبا پوشش میده که ما حدود 20-30% در واقع داریم تا بهش به اون برسیم.
آقای مهندس عزیز یه نکته، الان ما چند خط ریلی تکمیل شده در تهران داریم؟ یکیش خط یک درست شده، دیگه کدومه؟ خط هفت که ناقص بود کامل شد.
خط در واقع یک هست، بعد خط هفت هست که تکمیل نیست ولی خب هست، خط شیش هست که امسال یه قسمت های خیلی مهمش که در واقع سفرهای مناطق مسکونی غرب تهران رو میاد منتقل میکنه در واقع تبادلی به خط هفت، یعنی تا ایستگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس از غرب یعنی ایستگاه ستاری تا ایستگاه تربیت مدرسش احداث بهره برداری شد که این خیلی کمک میکنه به در واقع ترافیک انتقال در واقع از مناطق مسکونی که مناطق تولید سفرن غرب تهران به منطقه مرکزی در واقع شهر. ایستگاه تبادلی توی در واقع خط
من فقط همینو میخواستم الان آقای مهندس من واقعا همینو میخواستم بگیرم، میخواستم الان
خط سهمون هست دوباره که در واقع شمال تهران رو متصل میکنه.
آره اینو میدونم. نه من فقط میخواستم الان بدونم چند خط مترو در تهران تمامی ایستگاهاش تکمیل شده، یعنی شده خط کامله مترو؟
نمیشه هیچ کدوم.
هیچ کدوم کامل؟ یعنی خط یک کامل نشده؟
نه اونام ببینید، نه اونم یک توسعه یک ایستگاهه آخر یه جایش بحثش هست
به سمت قرند و فرودگاه ماخوانی.
حالا تقریبا دیگه اون میشه قطار هومیل.
خیلی خوب باشه، خیلی ممنونم آقای مهندس وفقی، خیلی لطف کردید.
ما ببینید خواهش میکنم من توضیح رو بدم، در تکمیل در واقع خطوط ما هر تیکه از یک خط، خب این منطقش بلاز مهندسین هست، مهند در واقع بلاز تقاضای سفر که تقاضای سفره هر قطعه از یک خط خب
بل.
بیشترین باشه اون در اولویت احداث باید قرار بگیره.
بله
خب این قضیه چیه؟ یعنی اینجوری نیست که این خط رو ما در واقع شاید این بحث پیش بیاد که چرا اون خط رو تکمیل کامل 100% نکرده، رفتیم یه تیکه از خط دیگری رو در واقع احداث کردیم، برای اینکه اون تیکه از اون خط جدید به مراتب تقاضای خیلی بیشتری داشته و بار ترافیک رو در واقع بیشتر کم می‌کرده و بهره‌وری بالاتر داشته تا اون در واقع تیکه‌ای که لازم بوده تکمیل بشه توی خط دیگری.
بسیار عالی جناب آقای مهندس وفقی، خیلی از شما
خیلی ممنونم.
مدیر کل فنی مهندسی ترافیک شهرداری
از تهران. من هم از شما و در واقع برنامه خوبتون و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامیتون تشکر میکنم، خیلی ممنون.
سلامت باشید.
معید باشید.
قربون شما، خدا نگهدار. فرهاد من این سوال تکراری ازت بپرسم، چقدر دیگه داریم؟ 4 دقیقه. آقا تو 1 دقیقه جنبندی نهایی شما رو بشنویم.
من فقط توی جنبندی در واقع اشاره به این داشته باشم که ما برای ساماندهی مسائل ترافیکی و آشفتگی ترافیکی به یک، یعنی نمیتونیم تک بعدی نگاه بکنیم، یک قدری مسائل فرهنگی رو داریم، یک قدری مسائل مرتبط با توسعه حمل و نقل در واقع همگانی رو داریم، خود در واقع موضوع در واقع نرخ سوخت هم خودش یک موضوعی است، موضوع آمایش سرزمین و جلوگیری از هجمه‌ای که یا توسعه در واقع ناپایدار شهر یک بحثی است. این مباحث چندبعدی رو میبایست در نظر بگیریم که در واقع بتونیم ساماندهی ترافیکی رو انجام بدیم.
آقا مهندس 4 دقیقه ما شد، یه دفعه 1 دقیقه تو 30 ثانیه شما شنبندی کنید، من 30 ثانیه نکته دارم.
من توضیحاتو دادم، شاید خیلی نیاز به فرصت زمانی بیشتری برای باز کردن خیلی از موضوعات، ولی یک صبر خاص میخواد این موضوعات و اینکه استمرار و عدم عقب نشینی مهمترین عامل توی رسیدن به اهداف.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر عقیان. در 24 ساعت گذشته 508 نفر فوت کردن به سبب کرونا. این در شرایطیه که مسئولان اعلام کردند در جلسه‌ای که به سبب تعطیلی کلی تهران گذاشته شده، حتی یک نفر هم موافق تعطیلی نبوده و همه رأی به عدم تعطیلی دادن. این در شرایطیه که آقای حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، که یک زمانی قرنطینه رو قرون وسطایی اعلام کردند، اعلام کرده حتی در صورت بعضی از کارهایی که قرار انجام بشه و انجام احتمالاً نمیشه، در یک ماه و نیم آینده شاهد افزایش تعداد مرگ و میرهای کرونا هستیم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه، درود و سلام به من همکارانم رو پذیرا باشید. با بخش دوم برنامه امروز رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و بیشتر و بیشتر مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید. با رعایت نکات بهداشتی سعی بکنیم که باری از دوش همه کسانی که در حوزه بهداشت و درمان دارن کار میکنن، زحمت میکشن و این روزها با سختی دارن به وظیفشون عمل میکنن، کمکی بکنیم و باری از دوششون رو برداریم. امیدوارم که بتونیم با زدن ماسک، رعایت فاصله ایمنی و اجتماعی، خودمون رو و همه هم میهنانمون رو دور نگه داریم از این بیماری منحوس. آرزو میکنم هر جا که هستید وجود نازنینتون از هر شر و بدی و گزند به دور باشه. 14:23 اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو. امروز اولین روز از ماه محرم هست، ماه حضرت سید الشهدا علیه السلام. فررسیدن ماه محرم رو به همه شما عاشقان تسلیت میگم. باز محرم شد و ایام تو، هرچه فراموش به جز نام تو. نام تو یعنی همه نام ها، نام تو تسبیح و مناجات ما. ای همه تاریخ عزادار تو، وسعت جغرافی ایثار تو. راز و نیاز همه افلاکیان، مهر نماز همه خاکیان. دعوت میکنم بشنوید برنامه با کاروان ایثار رو.
با کاروان عاشقی با کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم.
امروز کاروان در ناحیه خم توقف کرده است. حجۃ الوداع است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین سفر حج خود را به اتمام رسانده است. در راه بازگشت به مدینه است که فرشته وحی بر او فرود می آید و پیام الهی را بر او نازل می کند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام نخستین اسلام آورده و پسر عمش را به عنوان جانشین و خلیفه خیش معرفی می کند. این گونه است که دین الهی کامل می شود و نعمت تمام. دست علی را در دستان پربرکت خیش می فشرد و به جماعتی که با او حج گذارده‌اند آخرین پیام الهی را ابلاغ می کند.
الله اکبر! دین خدا کامل گشت و پروردگار به رسالت من و امامت علی پس از من خوشنود شد.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
از این پس هدایت این کاروان بر دوش علی علیه السلام نهاده شده است. خانه رسول خدا که منبع نور بود اکنون پر از نواهای حزین است و نجواها گوش به گوش در سراسر شهر می پیچد. سوگ نبیست و مسلمان عزادار. و اینک علی است و تنهایی و نجواهای شبانه اش در چاه، در حالی که خاری خلیده در چشم و استخوانی در گلو دارد و این همه در بین سالهای دهم تا یازدهم هجری بود.